اجرا دارن میدن و وعده های توخالیش. به نظر میشه رئیس جمهور همین که بتونه ساختار اجرایی کشور رو به سمتی ببره که سیاست ها و قوانین اجرا بشه، بزرگترین خدمت رو به مردم کرده. باید وعده ای بده که در چارچوب قوانین و سیاست کلام باشه.
بسیار حمادی. اما همه از بایدها میپرسند. این بار من میخوام شما از نبایدها به مردم بگید که ثمره یک انتخاب اشتباه رو هم بدانند چیست. اگر رئیس جمهور آینده ما روی کرده دیگری در سیاست خارجه بگیره و رفتارهای متفاوتی نشون بده، چه آسیبهایی میتونه به سرزمینمون ایران بزنه؟
خب قطعا اگه مردم از این حق قانونی شرعی و شهروندی خودشون برای رأی دادن استفاده نکنن و این اختیار رو بدن به دشمنان که اونها رأیشون رو در صندوق بندازن، خب قطعا ما با بحران مشروعیت و مقبولیت ممکنه مواجه بشیم که اثرات بسیار منفی رو در ساختار اجرایی کشور و سیاست خارجی ما خواهد داشت. که مؤلفه‌های قدرت همیشه بحث پشتوانه مردمی دولت ها بوده و حضور ما در انتخابات میتونه این پشتوانه رو تقویت بکنه و باعث این بشه که سیاست ما در مسائل کلی نظام اجرایی بشه. خب قطعا اگر ما با صندوق رأی قهر بکنیم، داریم اجازه میدیم به دشمنان که به جای ما تصمیم بگیرن. ما اونا تصمیمشون هم برخلاف مطالبات مردم و برخلاف امنیت ملی و منافع میدیم واسه، یعنی عملا ما تبدیل میشیم به یک پیاده نظامی برای دشمن که با عدم رأی دادن امکاناتی رو در اختیارش میذاریم که در بین سطوح ملت رخ میکنه.
بسیار عالی. اما مؤلفه های مهم یک وزیر امور خارجه معیار از نظر شما جناب کنن مقدم برای دوره 14 ریاست جمهوری چیست؟
خب قطعا یکی از وزرای کلیدی هر دولتی وزیر خارجش است. خب ما که تجربه شهید بزرگوارمون رو دکتر امیر عبداللهیان رو داشتیم و سلوک اون رو دیدیم و اقداماتش رو به زمینهای مختلف دیدیم، اخلاص ایشون، پرکاری و پرتلاش بودن ایشون و مقاوم بودن و تصمیدنش، اینجور که وزیر خارجه اگه با یه تشر آمریکا و اسرائیل عقب نشینی کنه یا با لبخند جان کری قالب تویی کنه، خب به نظر میزی که این فرد نمیتونه یک وزیر خارجه مؤثری برای این نظام باشه. علاوه بر خصوصیاتی که باید یک فرد داشته باشه برای قبول این مسئولیت، قاعدتا این که توانایی و تجربه در زمینه دیپلماسی در ابعاد مختلف رو داشته باشه یکی از شاخص‌های مهم هست که بنا نیست ما در سیاست خارجی دوباره آزمون خطایی رو انجام بدیم که قبلا تجربهش رو داشتیم و دیدیم که چگونه با ما رفتار شده و چگونه امنیت ملی و منافع ملی ما رو به خطر انداخت.
امیدوارم وزیر امور خارجه بعدی که برای 14 دوره ریاست جمهوری انتخاب میشه ادامه دهنده راه شهید والا مقام حسین امیر عبداللهیان باشه تا اقتدار سرزمینم ایران همچون امروز در همه جهان حفظ بشه. از شما بسیار ممنونم جناب کنن مقدم بابت همراهیتون. اگر جنبندی هست در خدمت شما هستم.
من دادم است که بالاخره ما در یک پیچ تاریخی بسیار مهم و حساس قرار گرفتیم. دولتی که سر کار میاد باید قادر باشه که گام دوم انقلاب رو بر اساس سند راهبردی که رهبری ابلاغ کردن داشته باشه و پایه‌ریزی کنه.
بله.
و هر گونه کوتاهی در این مسیر ممکنه ما رو با یک آینده مبهم مواجه کنه.
انشاءالله که بهترین ها بر مردمان سرزمین هم رقم بخوری که لایق بهترین ها هستن. از شما ممنونم. شما رو به خدای بزرگ بسپارم. سپاسگزارم از شما و همراهیتون. صحبت کردم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل خارجی و سیاسی. Bum bum bum.
زمین من شورا فرین میهن دور است و باده مرد باور دست احری من ای خاج مهرائین آینه ایمان ای در پناه لطفه یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت لال می جوشد سحر از چشمانت شال می نوشد وطنم ای دلها جمله مجنونت مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورا قرین میهن دور است و باده مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران در جان تون جاری آواز بیداری با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری ای سرزمین من شورا فرین میهن دور است و باد این مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت لال می جوشد سحر از چشمانت شال می نوشد وطنم ای دلها جمله مجنونت مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورا فرین میهن دور است و باد این مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران
لطفاً در نظرسنجی برنامه شهرآرا مشارکت بفرمایید. کدام یک از گزینه‌های زیر در زمینه اشتغالزایی باید در اولویت دولت بعدی باشد؟ 1. تبدیل قراردادهای کوتاه موقت به استخدام. 2. ایجاد شغل و حمایت از تولید. 3. اصلاح قانون کار. 4. حذف موانع مشاغل فردی. لطفاً شماره گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک بفرمایید.
حرف از شغل که میشه یهو انگار بعضیا یه میز میاد جلوشون افتی جلو چششون که باید برن پشتش بشینن سر ما حقوقشون و همچین پروپیمون ترتوپول بریزن تو حسابشون. شغل یعنی اشتغال و مشغله‌ای که باعث تولید، خدمت و یا کالایی بشه و بتونه با اون تولید چرخ بزرگ اقتصادی یک سرزمین رو به گردش در بیاره. به نظر من قبل از هر چیزی باید یک تعریف مؤثر و درست از شغل و اشتغال داشته باشیم تا بعد بیایم اولویت‌های مختلف شغلی رو بررسی کنیم، همونطور که در نظرسنجی که امروز تقدیم حضور شما عزیزان در ویژه برنامه انتخاباتی شهرآرا کردیم. ازتون در زمینه اشتغالزایی خواستیم که اولویت دولت بعدی رو لطفاً مشخص کنید. گزینه‌ها هم خونده شد، امیدوارم که به سامانه شماره 3094 گزینه اسلحه خودتون رو انتخاب کنید و ارسال کنید. در ضمن 2265-2465-6 هم تلفن های ارتباط مردمی مونه که میتونید پیام صوتی بذاریم تا صدای نازنین شما رو ما بشنویم و از نظرتون آگاه بشیم. موجی جان چی شدی؟
توی تبدیل قرار داده چی؟
نه نه درسته نه نه
چی کار میکردی تو؟
داشتم توضیح میدادم برای مردم که اول شغل مهمه، اشتغال مهمه، اینکه ما ذهنمون رو تربیت کنیم که یه شغلی بدیم که میخوایم داشته باشیم باید کار آمد باشه. سلام هم گرفت کار آمد باشه،
کار آمد باشه. بیا یه توضیح بدیم در مورد گزینه هایی که انتخاب شده.
خواهش میکنم.
تبدیل قراردادهای کوتاه موقت به استخدام.
این یعنی چی موجی جان؟ به من استخدامش
یعنی مثلا تو را برده الان 10 سال توی این سازمان داری کار میکنی.
بله
همین
بله.
الان استخدامت بکنن؟
نه نمیکنن این کار. خب
آقا دو. شما چی کار داری؟ این میگه که شما این الان گزینه است فهمیدی؟
بله بله.
برای اینکه
اتفاق... در مورد من خاصه لطفا صحبت نکن. راجع به همه مردم
دارم
کشورم صحبت کنی.
به همه مردم میشه فهمیدی؟
آها راجع به همه مردم.
همه کسایی که شرایط نابسامانی دارن یا شرایط موقت دارن در استخدام در قراردادشون این اتفاق خوب براشون میفته.
امنیت شغلی.
آفرین.
این امنیت یک. شغلی
برو.
میشه این گزینه یک ما
برو.
که حالا تبدیل
چرا نگرانی من کارتا درست
کنم. بریم برای
دو
بگو ببینم ایجاد شغل و حمایت از تولید یعنی چی؟
ایجاد شغل اولا ایجاد شغل خودش یک مبحثه،
یک مبحث. یه تعریفی برای شغل میخوایم ما.
بله بله. شما باید ایجاد شغل بکنی. ایجاد شغل نیاز به یک منابع تولید داره.
آفرین.
احتیاج به یک موقعیت جغرافیایی خاص داره.
آفرین. یعنی ما همه اقلیم ها رو باید بر مرسی موجی وای تو چقدر میدونی.
تشکر.
همه اقلیم های ایران رو باید بررسی کنه بعد برای هر اقلیمی یه شغلی. ممنونم ازتون، متشکرم که خطای من رو هم گرفتید. ممنونم ازت.
بله.
باید ما همه ایران رو متوجه بشیم. تو جنوب یه میزان یک معیاری برای شغل هست، در شمال اصلا یه چیز دیگه است.
ولی و این که مثلا این که میگن که نمیدونم جمعیت زیاد شده، نمیدونم اونجوری شده اینجا نمیدونیم نمیتونیم این حجم خیلی وسیعه که ما باید براشون ایجاد شغل امن چیز حمایت از تولید بکنیم.
بله.
اینم درست نیست. شما به یه سری کشورها مراجعه بکنن. الان شما چین رفتی؟
من دورترین جایی که رفتم خط مرزی تهران بوده.
خوبه.
من خیلی خوشحالم بودم یه بار پامو گذاشتم اون ور رفتم تو شمال خوبه. دوباره برگشتم.
از خوبه تو هم خارج چالوس بود.
خارجم چالوسه دقیقا.
شماله. ببین عزیزم یعنی این همه جمعیت سری کشور هستن جمعیت زیاده دارن دیگه.
بله مثل چین هند.
بله اینا ببین پس اونا چی باید بگن در مقابل این همه شغل یعنی کمبود شغل.
در صورتی که چین الان یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان رو داره به واسطه داشتن مردمان پرتلاش خودش.
حالا خیلی. حالا این ایجاد شغل حمایت از تولیده فهمیدی؟
بله حالا بریم سه.
سه
اصلاح قانون کار یعنی چی موجی؟
قانون کار من
بابر موهاشو بزنی اصلاح میشه
قانون کار. شما فکرش بکن قانون کار اصلا اول باید ببینیم چی هست. در هر شرایطی متوجه هر کاری هر شغلی یه قانونی داره.
احسن.
شما نمیتونی بگی اصلاح قانون کار یه موضوع کلیه، ولی شما وقتی که در مورد قانون کار میخوای صحبت بکنی خود در هر مجموعه یک کار یک حرفه یک شغل وجود داره و خود اون حرفه و شغلی که وجود داره نیاز به چی داره؟
حمایت.
نیاز به قانونمندی داره.
قانونمندی داره.
این قانون هر سال باید به روز رسانه بشه.
آفرین. یعنی نسبت به آن چیزی که در روز جهان داره رقم میخوره
باید
قانون کار ما هم منعطف باشه و بتونه خودش رو یک مرحله بروز کن. خیلی داره خوب. الان من خودم مثلا همین الان گزینم از روی یک اومد به سه.
آفرین.
یعنی اول میخواستم یک انتخاب کنم بعد الان دیدم سه از یک مهمتره.
بله.
چون اگری سه اصلاح بشه در دل اون یک هم به
بله. چون که جا میدونی که جا
صداش ریز دو تا تعریف میکنم در... صداش ریز میشه.
نه ایران دارم جدی میگم.
آه عمقی شدی.
آره ببین جامعه در حال تغییر تحول دیگه.
بله بله.
هر جا که شما برید در یه تغییرات میبینی بعد همیشه همینطوری که نیست خودت تو داری الان
بله بله. هر روز
تو خودت نجاج به روز رسانی داری.
یک ماه پیش تلفن همراهمون رو بیشتر برای شبکه‌های مجازی استفاده برای ارتباط و زنگ زدن الان تبدیل شده به محلی برای ضربه. فقط داریم میکوبیم رو صفحه‌های گوشیمون. این خودش یک موضوعیه که داره نشون میده یک تغییری داره، داره سیاستمداران ما رو مدیران ما رو آگاه میکنه که بزرگان بزرگواران داره یک تغییر شکل میگیره ها. این بستر موضوعه. حالا که متوجه شدید لطفاً زمینه رو مهیا کنید تا اگر تغییری رخ داد شما که گه گداری غافل گیر میشید غافل گیر نشید. بریم گزینه چهار رو هم بررسی کنیم.
حسب موانع مشاغل فردی
اصلا مهمه به نظرت؟
حسب موانع مشاغل فردی کلا مشاغل فردی خودش تعریف داره. ما دنبال
چیه؟
مشاغل جمعی هستیم ما کلا، یعنی الان وقتی در مورد تولید داریم حرف بزنیم ما دنبال تولید کلی هستیم.
بله مشاغل
مشاغل جمعی، مشاغل اجتماعی، درست گفتم؟ دوستان عزیز اشاره میکنن به یک بحث بخش برای خواهش بانی بخش رو بپردازیم بعد دوباره بیان دوباره.
نه همین رو بعد توضیح بریم. خانم آصفی راجع به گزینه توضیح دادن که گفتن گزینه چهارم ما خیلی دوست داشتیم در حوزه کارآفرینی کسانی که به صورت خودجوش وارد اقتصاد میشن یک سرمایه کلانی رو هم همراه خودشون میارن، جوانهای زیادی رو به کار. مثلا من الان خودم چندین و چند شرکت هولدینگ سراغ دارم که به تازگی افتتاح شدن و یکی از مواردی که در صدر امورشون هست اینه که کسانی که استخدام میشن یک تازه فارغ التحصیل شده باشن و حد اکثر از فارغ التحصیل شدنشون 2 سال تا 3 سال گذشته باشه، یعنی نیروی جوان میخوان برای تربیت و تعالی. این میشه یکی از همین موارد این گزینه ها. یعنی میشه بذار من اینجا درستش کنم، کارا فرینی.
حالا من یه چیزی به شما میگم، همین مشاغل کلی که شما الان میبینی
بله
اینا خودش یه روزی مشاغل فردی بود.
قطعا
متوجه.
یعنی یک روزی یک نفر حمایت کرده از یک قطعه کوچک و تبدیل شده به یک.
حالا وقتی شما از حذف موانع مشاغل فردی حرفی زنی یه روز، یعنی یک چیز دیگه هم وجود داشته باشه.
چه چیزی؟
یعنی یک تبصره داره، نظارت بر مشاغل فردی.
آفرین. که کارشکنی صورت نگیره توش،
بیان امکانات در دولت بگیرن، بعد ببین امکانات در دولت بگیرن و نتونن اون نیازهای جابر برآورده بکنن و نظارت داشته باشن.
الان متوجه شدم که یکی از ابعادی که خیلی هم شهید جمهورمون جناب آقای رئیسی بهش اشاره کرده بودند همین اتفاقات عجیب و غریب بود که در عدم نظارت درست بر مشاغل فردی بود و ایشون خیلی گلایه داشتن از دلالهایی که وارد این عرصه شدن و به جای کار آفرینی دارن سرمایه های مملکت رو.
خیلی درست گفتی، اتفاقا خیلی درست گفتی. واقعا. مشاغل فردی با دلالی خیلی فرق میکنه.
خب دیگه اومدن
نباید تبدیل به دلالی بشه.
الان قضیه همون پوست میشه که گورکا پوشیدن دیگه.
بله.
و این اتفاق پیش آمده. امیدوارم که در 14 دور از ریاست جمهوری این موضوع کاملا مرتفع بشه. راجع به گزینه ها صحبت کردیم، بریم بخش قابل شنیدن که حرفا و انتظارات اقتصادی مردم از رئیس جمهور 14 هست رو با هم
این شما و این هم انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده.
موجی موجی
قابل شنیدن. یک جامعه با تکیه بر قدرت و نیروی جوانی میتواند بر مشکلات زندگی فائق آمده و راه‌های سخت و ناهموار پیش روی جامعه را به آسانی بپیماید و از این رو تکیه بر شور و شعف جوانی و کمک گرفتن از نیروی خلاق و سازنده نسل جوان میتواند برای پیشرفت یک کشور کارگشا و راهگشا باشد. ایجاد اشتغال، ثبات شغلی، توجه به مسئله بهداشت جسم و روان، افزایش اعتماد به نفس در بین جوانان برای پذیرش مسئولیت‌های جدید، توجه به اوقات فراغت جوانان، ترغیب جوانان به ازدواج و فراهم نمودن شرایط ازدواج آسان در جامعه از نیازهای جوانان است. نسل جوانی که امروز علارغم تحصیلات دانشگاهی متاسفانه همچنان با دغدغه‌هایی همچون شغل، مسکن، ازدواج دست و پنجه نرم می‌کنند. روزهای تکرار نشدنی که به قول جوانان دیروز باعث فتح قله‌های پیشرفت و موفقیت مادی و معنوی بود. اما جوانان امروز آنطور که باید جوانی نکردند، چرا که دغدغه‌هایی همچون بیکاری، نبود واحدهای تولیدی، اقتصاد و مسکن از عمده مشکلات آنان به شمار می رود.
اگه این کارخونه هایی که الان تعطیل شده اینا دوباره بازگشایی بشه و این صاحب کارخونه ها یه وامی بدن که دوباره بتونن کارخونه شون رو نونوار کنن، جوانای ما میتونن دوباره مشغول به کار بشن، و یکی هم این که جلوی واردات اجناس چینی گرفته بشه و اجناس خودمون داخلی خودمون مورد استفاده قرار بگیره، به نظر من راهکار خوبی میتونه باشه. و اینکه باید یه سری وام برای جوانایی که میخوان تازه شروع به کار بکنن در نظر گرفته بشه با سود خیلی کم، که بتونن یه کاری رو شروع کنن که توش موفق بشن.
الان بیکارم.
نه کار داشتم دیگه، بیکار شدم دیگه.
شغل نیست، هر جا میریم استخدام بشیم که کسی استخدام نمیکنه.
شرایط غیر از استخدام شرایط خوبی واسه شون نیست.
حداقل میدونم یه حقوق ثابت دارم مایانه.
میدونی بیمه ای، یه حقوق مزایایی داری، یه استراحتی داری، یه پشتوانه ای داری.
کارآفرینی نیاز به سرمایه داره. نیاز به سرمایه و حمایت داره که اصلا وجود نداره.
مسئولین کشور یه فکری باید بکنن برای جوانهای تحصیل کرده بیکار. ما جوانهای زیادی داریم، دو دسته جوان داریم که باید برای اینا فکر جدی بشه. یک دسته همین جوانهای تحصیل کرده بیکارن که ما گاهی در این دیدارهایی که بخش ارتباط مردمی ما با خانواده ها دارن گزارش رو به من میدن اطلاع پیدا میکنیم. فرض کنید تحصیل کرده یه رشته ایست، تحصیلات تکمیلی هم داشته، اما حالا مثلا این کار خیلی سطحی رو داره انجام میده، این کار مناسب خودش رو انجام نمیده. از این قبیل داریم، یه فکری برای اینا باید بشه. کار خیلی مهمیست، اینا سرمایه های کشورن، نباید معطل بمونه. این یه دسته جوانهایی هستن که نه دنبال تحصیلن نه دنبال کارن. این باید واقعا صاحب نظران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بنشنن براش فکری بکنن، به دولت کمک کنن بشه فکری کرد برای اینا. از این قبیلم داریم متاسفانه در داخل کشور جوانهایی که کار ندارن دنبال کارم نیستن، تحصیل نمی کنن دنبال تحصیل هم نیستن. تعداد قابل توجه جوان اینجوری داریم. ما اینم جوانه، اینم سرمایه است، نبایستی از دست بره. یه فکری واقعا بایستی انجام بدن.
در زمینه دغدغه‌های جوانان برای اشتغال نیاز است مسئولان پاسخگوی نیاز آنها باشند و بگویند تا چه میزان از توانمندی و ظرفیت جوانان تحصیل کرده در راستای تحقق اهداف کشور بهره برده و چه اقدامی در راستای اشتغالزایی آنان انجام داده و حال این جوانان برای کسب درآمد خود چه اقدامی انجام دهند تا آسیب‌های اجتماعی افزایش نیابد. مسئولان باید راه حل مناسبی برای اشتغال جوانان ایجاد نمایند. استفاده از توان بومی هر منطقه می تواند در تولید و اشتغال زایی و صنعت تأثیر چشمگیر را به سزایی داشته باشد و این امر نیازمند کار کارشناسی و ارائه تسهیلات مناسب است. سپیده آقاجانی، شهرآرا، رادیو تهران.
این روزها از همه رسانه ها، چه رسانه ملی، چه رسانه های اجتماعی، چه رسانه های مکتوب و نوشتاری، حرف های مردمه که سر لوحه همه اقدامات و تفکرها قرار میگیره. آن چیز که مردم نیاز دارن، چرا؟ چون مردم ولی نعمت ما هستن و باید هرچه بیشتر تلاش کنیم در راستای پیشرفت و پیشبرد خواسته های مردمان ایران زمین. امروز در ویژه برنامه انتخاباتی شهرآرا از شما مردمان شریف و نازنین این خواسته رو داریم که در مورد این موضوع، یعنی گزینه های مختلفی که در زمینه اشتغال زایی در اولویت دولت بعدی قرار است قرار بگیرد، لطفاً به ما عکس العمل عمل نشون بدید. گزینه یک تبدیل قراردادهای کوتاه موقت به استخدام، یعنی همون امنیت شغلی. گزینه دو ایجاد شغل و حمایت از تولید. گزینه سه اصلاحات قانون کار. و گزینه چهار حذف موانع مشاغل فردی یا همون کارآفرینی است که به 3094 میتونید آرای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما باید در این لحظه در ویژه برنامه شهرارا وارد خیابان دولت بشیم. در بخش خیابان دولت امروز ویژه برنامه انتخاباتی شهرارا قرار است گفتگو کنم با سرکار خانم عزیزخانی، کارشناس محترم حوزه اشتغال و بازار کار، و جویا بشم نظر ایشون رو در مورد موضوع و سوال امروز برنامه شهرارا. سلام میکنم، به ویژه برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم، از سلام احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید، ممنون که قبول زحمت کردید و همراه با مردمان پایتخت هستید. خانم عزیزخانی، میخوام در قدم نخست این رو از شما بپرسم که لطفاً به سوال امروز برنامه ما جواب بدید و یک اولویت بندی برای ما انجام بدید. سوال امروز اینه که زمینه اشتغال زایی که باید اولویت قرار بگیره برای 14 رئیس جمهور ما کدام گزینه است؟ گزینه اول در حوزه امنیت شغلیه، یعنی تبدیل قراردادها به استخدام. گزینه دوممون ایجاد شغل و حمایت همه جانبه از تولید. گزینه سه اصلاحات قانون کار. و گزینه چهار حذف موانع مشاغل فردی، یعنی همون حوزه کارآفرینی است.
بله، ببینید در خصوص اشتغال زایی، خب اینو دیگه از اصلی خودتون مستظر هستی. اون چیزی که واقعا در اولویت یا اصلا پیش زمینه اشتغاله، رشد اقتصادی و تولید هست. ببینید تا زمانی که شما و این که مثلا ما به سمت امنیت شغلی، اصلاح قانون کار، اینها دیگه پسا عمل کردن، یعنی وقتی که ما تونستیم یک بستری از اشتغال و تولید رو ایجاد بکنیم،
بله،
حالا میریم به سمت چیزهایی که میتونه اینو تا یه حدودی ما رو به سمت کار شایسته.
من میتونم یه صحبتی راجع به این موضوع داشته باشم. ما کشورهای بزرگی رو در جهان داریم که تعداد جمعیت بسیار بالایی هم دارن، چین، هند، مخصوصا الان منظور من بیشتر به سمت کشور چینه، که اگر ما به عقبه 20 تا 25 سالی این کشور نگاه کنیم، کشور کاملا فقیر و درگیر مشکلات اقتصادی متعدد بود. اما اونها نشون دادن که برخلاف آن چیزی که شما الان فرمودید، یعنی اصلاح چرخه اقتصادی، اونها اومدن اول به شغل و مشاغل جان دادن تا اومد یک سکتره بزرگ اقتصادی رو ساخت، امروز جهان رو درگیر خودش کرده و اختلاف اقتصادی در چین جهان رو تحت شعای خودش قرار میده. در خدمتتون هستم.
ببینید بستگی داره خوب از چه زاویه شما بخواید نگاه کنین. فعلا تو شرایطی که خود کشور ما داره، خب با توجه به این بحث معیشتی افراد و بحث که رکودی که در اقتصاد داره اتفاق میفته،
بله،
از نظر رشد اقتصادی و موارد دیگه، خب شما میدونید که بیشتر رشد ما از قسمت نفت هست. مثلا چش داشتی از اشتغال در این قسمت ما نداریم.
بله،
ما باید صنعتمون کار کنه و به قولی گردش تولید ما داشته باشیم که ما بتونیم اول اشتغال رو داشته باشیم.
نداریم الان در صنعت گردش مالی؟
ببینین الان وضعیت رشد اقتصادی که فعلا در حال حاضر ما داریم در کشور ما، غالب رشد اقتصادمون از بخش نفت هستش.
بله،
و بخش صنعتمون رشدمون اخیرا بسیار ناچیز هست. و تو قسمت خدمات هم اگر رشد رو رصد بکنین، در بخش هایی هستش که بخش های اشتغال زایی نیستن، بنابراین نمیشه به دوام و استمرار این رشد برای سال دیگه یا سالهای بعد امیدوار بود. و تا زمانی که ما رشد اقتصادی مستمر و باثباتی نداشته باشیم، اگر هم مشاغلی ایجاد میشه، طبیعتا مشاغل باثبات و پایداری نخواهد بود. خب
بله،
زمانی ما میتونیم به سمت به قول امنیت شغلی بریم که اون ساختاری که در شغل ایجاد شده خودش اول با ثبات باشه، ما خود اون امنیت وجودی داشته باشه.